ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران سوم تیر ماه، هر جایی که هستید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همکارم حسن جعفری در استودیو است.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ به خمپاری‌هایی که از داخل سوریه به خاک این کشور شلیک شد، هواپیماهای اسرائیلی مواضعی را در خاک سوریه هدف قرار دادند. نیروی هوایی اسرائیل عصر شنبه در پیامی توییتری نوشت: در پاسخ به شلیک بیش از 10 خمپاره از خاک سوریه، هواپیماهای اسرائیلی محل استقرار این خمپاره اندازها و همچنین 2 تانک سوری را هدف قرار دادند. بنابر گزارش‌ها این اهداف در قنیطره در نزدیکی بلندی‌های جولان قرار داشته است. روزنامه هارس نیز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده پرتاب این خمپاره ها به صورت اشتباهی و در جریان درگیری بین طرف های مختلف در جنگ داخلی سوریه به سوی اسرائیل شلیک شده است. درباره همین خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد همزمان با روز قدس یک گروه وابسته به داعش را شناسایی و بازداشت کرده است. بیانیه وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات نوشته است این گروه قصد انجام اقدامات به نوشته این بیانیه تروریستی در استانهای عمقی و شهرهای مذهبی کشور را داشته است. بنابر همین بیانیه مقادیری سلاح و تجهیزات انتحاری نیز از این گروه کشف شده. هفته نیز نیروی زمینی سپاه از درگیری با یک گروه دیگر که آن نیز تیم تروریستی توصیف شده بود در سیستان و بلوچستان خبر داد. چند روز بعد نیز مقام‌های آذربایجان غربی اعلام کردند 40 عضو گروه داعش در این استان شناسایی و دستگیر شدند. دادگستری فارس نیز از صدور حکم زندان برای 6 نفر که آنها را عوامل داعش خوانده خبر داده است. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با رد گزارش‌ها درباره به هدف نخوردن موشک‌های پرتاب شده به سوی دیرالزور گفت آنچه در عراق به زمین خورد بدنه جدا شده موشک‌ها بود. سپاه پاسداران هفته گذشته اعلام کرد به تلافی حملاتی که به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی شد، 6 موشک میانبرد به دیرالزور سوریه شلیک کرده و همه آنها به هدف اصابت کردند. اما روزهای بعد چند رسانه از جمله روزنامه اسرائیلی هارتس از ناموفق بودن این پرتاب‌ها خبر دادند و اعلام کردند تنها 2 موشک به هدف خورده و 3 موشک در خاک عراق فرود آمده و 2 موشک نیز در خاک سوریه اما کیلومترها دورتر از هدف به زمین خورده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین با اشاره به اینکه هواپیماهای آمریکایی 4 دقیقه بعد از اصابت اولین موشک بر فراز منطقه حضور یافتند گفته است آمریکایی‌ها احتمالاً از طریق برخی همراهان، شاید روس‌ها، از این عملیات اطلاع پیدا کردند. آمریکا و روسیه هنوز به این خبر واکنشی ابراز نکردند. گروه بین المللی اقدام مالی روز جمعه با رأی خود به نفع ایران محدودیت‌ها و اقدامات تنبیه علیه تهران را برای 1 سال دیگر به حال تعلیق درآورد. گروه بین المللی اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند اعلام کرد با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران طی 1 سال گذشته و پایبندی به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگاه می‌دارد. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا و و تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای در این باره اظهار داشته که کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را تضمین کردند. وزارت خارجه ایران حمله ناکام به مسجد الحرام در مکه را محکوم کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در این حال اعلام کرد تهران آمادگی دارد تا به توصیف او برای مقابله با جنایتکاران به دیگر کشورها کمک کند.
متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرهای شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از دوحه خواهید شنید که روحیه خوشی به شرطهای 13 گانه ریاض و متحدانش برای رفع محاصره قطر نشان نداده.
پیام عربستان به عنوان مهمترین کشور جهان عرب امروز به قطر این هستش که تو باید از ما حرف شنوی داشته باشید.
دادستان تهران و ایران قول پیگیری مسائل مربوط به توهین به رئیس جمهور را در روز قدس دادند.
یک سری آمدن و میدانستن که این کار حتما بازتاب رسانه‌ای پیدا خواهد کرد و این اتفاق ساده‌ای نیست.
همراه ما بمونید، در ادامه بیشتر خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، ارتش اسرائیل اعلام کرده در پاسخ به خمپاره‌هایی که از داخل سوریه به خاک این کشور شلیک شده، هواپیماهای اسرائیلی موازی رو در خاک سوریه هدف قرار دادند. ایلیا جزائری همکارم همراه ماست و خبرها رو از رسانه‌های عرب زبان دنبال کرده. ایلیا، میتونی جزئیات بیشتری رو از این موضوع برای ما بگی؟
بله آزاده، خبر این حمله هوایی رو هم رسانه‌های محلی گزارش کردن، هم منابع اسرائیلی و مسئولان اسرائیلی تایید کردند. هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی امروز یک پایگاه ارتش دولتی سوریه و دو تانک این ارتش رو بمباران کردن. دقیقا محل بمباران در اطراف شهرک بعث قرار داره. آزاد، شهرک بعث حد تقریبا نزدیک هست به استان جولان، استان جولان که در تصرف نیروهای اسرائیلی قرار داره. در حقیقت ارتش اسرائیل متهم کرده ارتش سوریه رو به شلیک 10 خمپاره به سمت بلندی های جولان. در منطقه حمیدیه در شمال شهرک بعث نیروهای دولتی سوریه با مخالفان مسلح در دو روز گذشته درگیر بودند. این درگیری ها باعث شده که 10 خمپاره به سمت مناطق تحت کنترل اسرائیل در بلندی های جولان سقوط کنه. ناامن شدن این منطقه، اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرده، باعث شده که 10 تن از ساکنان این مناطق در بلندی های جولان رو تخلیه کنن و به کشاورزان اجازه ندن به خاطر خطرناک بودن اوضاع سر زمین هاشون برن. ادامه ناامنی هم به خاطر ادامه ناامنی ارتش اسرائیل بعد از ظهر امروز موازه ارتش سوریه رو بمباران کرد در استان قنیطره، شهرک حمیدیه، شمال شهر البعث. گفته میشه به طور غیر رسمی، هنوز منابع رسمی رو تایید نکردن، که 7 سرباز ارتش سوریه در این بمباران ها کشته شدند و این سربازان نظامیانی بودند که سوار بر دو تانکی بودند که هدف قرار داده شده. این خبر رو منابع رسانی به نقل از منابع نزدیک به دولت سوریه بیان کردند. هنوز دولت سوریه در این باره موضعی اعلام نکرده.
به ناامن شدن اون منطقه مشخص اشاره کرده ایلیا، درگیری ها توی این منطقه قنیطره چطور هست که با سقوط تعدادی خمپاره در مناطق تحت کنترل اسرائیل روبرو شده؟
آزاد، در دو روز گذشته درگیری ها در شهر البعث و شهرک حمیدیه در شمال اون بسیار شدید شده. یک طرف درگیری ها ارتش دولتی سوریه هست، یک طرف درگیری ها مخالفان مسلح. هنوز اینکه این مخالفان مسلح چه گروه هستن اختلاف است در خبرها. بعضی خبرها میگن گروه النصره هست، برخی خبرها گروه های دیگه از مخالفان مسلح حکومت سوریه رو نام بردن ازشون. به هر حال مخالفان مسلحی که در این درگیری حضور داشتن موفق شده بودن وارد ساختمان استانداری قنیطره بشن. نیروهای دولتی مواضع اونها رو به شدت بمبارون کردن. درگیری ها به حدی شدید بوده که دو طرف از خودروهای زرهی، از توپخانه ها و از شلیک خمپاره به سمت یکدیگه استفاده کردن. شدت گرفتن درگیری در این منطقه نشون میده که هنوز مخالفان مسلح در این منطقه قوی هستن. استان قنیطره به دو بخش تقسیم میشه، بخشش در کنترل دولت سوریه است و بخشش در کنترل مخالفان مسلح.
متشکرم. از ایلیا جزائری همکارم همراه ما بود. نیروی هوایی اسرائیل عصر شنبه به تانک‌های ارتش بشار اسد در سوریه حمله کرده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن که ارتش این کشور با تایید خبر حمله هوایی اون رو واکنشی به اصابت خمپاره از خاک سوریه به اسرائیل خوانده. در این مورد با ایلیا جزائری صحبت می‌کردیم، اما جزئیات رو می‌تونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از سوریه و اسرائیل کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به قطر. دوحه روی خوشی به شرطهای 13 گانه ریاض و متحدانش برای رفع محاصره نشان نداده و این فهرست رو تلاشی برای محدود کردن حاکمیت قطر توصیف کرده. یکی از این شرطهایی که عنوان شده قطع رابطه قطر با ایران هست. با این همه روز جمعه قطر اعلام کرده بود که بعد از بررسی شرطهای عربستان، امارات، بحرین و مصر به فهرست درخواست‌ها پاسخ میده. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
قطر میگوید شروط 13 گانه عربستان و متحدانش امارات، بحرین و مصر برای تجدید مناسبات غیر واقع بینانه است و غیر قابل اجرا. دولت این کشور در بیانیه‌ای می‌افزاید این شروط حرفی را که قطر از اول می‌زد ثابت کرد و هدف محدود کردن حق حاکمیت قطر است و از بین بردن سیاست خارجی آن. اشاره دولت قطر به شروطی است مانند قطع روابط دیپلماتیک با ایران، بستن شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در این کشور. در توییت اخیر مشعل حامد استانی، سفیر قطر در واشنگتن، آمده که این شروط دخالت در حق حاکمیت قطر است و تنبیهی در برابر حفظ استقلال. اما از نظر حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، آنچه عربستان و سه کشور دیگر متحدش در چارچوب 13 شرط از سرگیری روابط با قطر پیش کشیدند، حرف آخر ریاض نیست.
در کلیت بگم که من تشخیصم این هست که عربستان به مرگ گرفته که قطر به تب راضی بشه، به تعبیر عامیانه خودمون. یکی از اصولی رو که شرط کرده طبیعتا این معنیش این هستش که استقلال سیاسی یک کشور ازش سلب می‌شود اگر گوش به فرمان کشور دیگری ایجاد رابطه بکنه، قطع رابطه بکنه و پیام عربستان به عنوان مهمترین کشور جهان عرب امروز به قطر این هستش که تو باید از ما حرف شنوی داشته باشی. حالا اگر هم اون به مرگ گرفته باشه و قطر به تب راضی شده باشه که به اصطلاح حالا از بین این اصول حالا با ایران قطع رابطه نکن، ما بهت اجازه میدیم بعدا قطع رابطه نکن، مثلا کاهش رابطه بده، ولی تابع حرف ما باشی، اون هم برای عربستان قابل قبول است. آنچه که مهم هست این که تا امروز قطر چه به دلیل داشتن رسانه‌ای مثل الجزیره، چه به دلیل سرمایه زیادی که داره، چه دلیل تو ورزش رفته میزبان جام جهانی شده، کشور مستقلی در مجموعه جهان عرب خودش رو تعریف میکرد و عربستان سعودی به دنبال این هستش که این استقلال سیاسی، پرستیژی، اقتصادی، فرهنگی قطر رو ازش سلب بکنه، از جمله با فشار آوردن روی رابطه با تهران.
بازنگری در سطح روابط قطر و ایران و شرط تغییر رویکرد قطر به ترکیه و اخوان المسلمین به کنار، دوحه با خواست برچیدن شبکه چند رسانه‌ای الجزیره چه میتواند بکند؟ شبکه‌ای با سابقه 21 سال با شعار عقیده و عقیده دیگر که تاکنون قطر صدها میلیون دلار خرجش کرده است. پاسخ سعید برزین، کارشناس امور رسانه‌ای در لندن به این پرسش.
ببینید، شبکه الجزیره یک پدیده کم سابقه در خاورمیانه هست به لحاظ رسانه‌ای. پایگاه بسیار بزرگی از مخاطبان داره، از هر شبکه دیگری بیشتر و از نظر رسانه‌ای نسبت به اون چی که در خاورمیانه هست بسیار بازتر و فعالتر و موثرتر عمل میکنه. در مقابل عربستان یک سیستم بسیار بسته سیاسی و رسانه‌ای داره و این اندازه فعالیت الجزیره رو نمیتونه بپذیره، به خصوص اینکه عربستان شبکه الجزیره رو یک ابزار خطرناک و عریان برای حمایت از گروه‌های اسلامی مخالف عربستان و به خصوص اخوان المسلمین میدونه و نگران این مسئله هست و راه حل ساده‌ای هم به نظر نمیرسه، یعنی بعیده که سیاست طرفین نسبت به اخوان المسلمین تغییر بکنه و یا قطر حاضر باشه الجزیره رو کاملا تعطیل بکنه. ولی اگر الجزیره یک مقدار سیاستش رو نسبت به مسئله اخوان المسلمین تغییر بده، یک مقدار فیلتر رو پایین بکشه، شاید یک نوع راه حلی باشه.
از سوی دیگر نورقرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، روز جمعه پس از آنکه دوحه شروط عربستان، امارات، بحرین و مصر را فاش کرد، گفت هدف قطر از این کار ناکام کردن روند میانجیگری بوده است. چهار کشور شاکی قطر به گزارش شبکه الجزیره شروط 13 گانه را پنجشنبه شب از طریق کویت ارائه کردند. کشوری که به نظر حسین علیزاده، پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند، در قد و قامتی نیست که به تنهایی بتواند به بحران و محاصره قطر پایان دهد.
کویت وزنه بسیار سنگینی در معادلات منطقه نیست، اگرچه رابطه خوبی با قطر داره و رابطه خوبی هم با عربستان داره، به ویژه با قدرت گرفتن نسل جوانی از نوع محمد سلمان که الان ولیعهد رسمی عربستان سعودی هم شده و اساساً حاکمیت سعودی پوست انداخته، یعنی رهبران کهنسال اونها رفتن، محافظه‌کارها دیگه در واقع کنار میرن و نسل جدید پرخاشگر داره به قدرت میرسه، تصور نمی‌کنم که سکه کویت دیگه برای رهبران نسل جدید عربستان اساساً سکه پر رونقی تلقی بشه.
پیش از ارائه شروط 13 گانه، واشنگتن و لندن از کشورهای شاکی و محاصر کننده قطر خواسته بودند تا فهرستی از شکایت‌های واقع بینانه و قابل اجرا ارائه کنند. اکنون قطر می‌گوید فهرست ارائه شده نه واقع بینانه است نه قابل اجرا. تحلیل رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در گلاسگوی اسکاتلند، از تلاش و سیاست خارجی آمریکا در اختلاف عربستان و قطر.
آمریکا بدون تردید علاقمنده که این بحران به صورت آرامتری ادامه پیدا بکنه اگر حل نمیشه. بین الملل وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته چند بار تاکید کرد نسبت به تماس‌های متعددی که با قطری‌ها و سعودی‌ها داشته برای آرام کردن ماجرا. قطر به هر حال ضمن اینکه محل استقرار قدرتمندترین واحد نیروی هوایی آمریکا در کشور خودشه، چند هزار سرباز آمریکایی هم اونجا مستقر هستند. ولی مشتری بزرگتر آمریکا عربستان سعودی است و اونها به جاه‌طلبی‌های عربستان آشنا هستند. قطر به عنوان دومین مشتری بزرگ سلاح‌های آمریکایی در منطقه طبیعتاً برای آمریکا دارای اهمیت. بین الملل آمریکایی‌ها به عنوان یک میانجی نسبتاً بی‌طرف تلاش می‌کنن مسائل موجود رو آرام بکنن، ولی با توجه به اینکه هر دو کشور دارای مصالحی در ادامه وضع موجود هستند، به نظر من آمریکا در جهت حمایت از هیچ کدوم از دو طرف جانبداری خاص نخواهد کرد.
کمتر از 3 هفته پیش عربستان، امارات، بحرین و مصر مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند. به گفته عربستان، امارات و بحرین همه راه‌های دریایی، زمینی و هوایی این سه کشور با قطر هم بسته است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید در مورد واکنش دوحه به شروط 13 گانه ریاض و متحدانش برای رفع محاصره قطر. جزئیات رو در این زمینه میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علاوه بر این که میتونید عضو بشید در کانال تلگرام رادیو فردا و بپیوندید به ما و خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، اگر مطلب و تصویر دارید یا اینکه نظری دارید در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی روز، صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. @fardagram آدرسی هست که میتونید صدا و مطلب و تصاویرتون رو برای ما بفرستید. واکنش ها به شعارها علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در راهپیمایی روز قدس همچنان ادامه داره. برخی از چهره های دولتی و سیاسی و برخی از رسانه های همسو با حسن روحانی این شعارها و حمله ها علیه او رو محکوم کردند. دادستان تهران و دادستان کل کشور قول پیگیری دادند. دادستان تهران گفته توهین به رئیس جمهور جرمی مشهود هست و دادستانی به این موضوع ورود میکنه. از فرین آسمی بشنویم.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرده قرار شده وزارت کشور و نیروی انتظامی مستندات خود در مورد توهین به رئیس جمهوری را ارائه دهند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم روز شنبه گفت توهین به رئیس جمهوری در روز جمعه در راهپیمایی روز قدس جرمی مشهود بوده و پلیس مکلف به ارائه گزارش به دادستانی بوده است. آقای دولت آبادی گفته در نامه‌ای به فرماندهی پلیس و معاون وزیر اطلاعات از آنها خواسته که عوامل دسته دیروز را شناسایی کنند. او گفته دادستانی مانند سایر مواردی که تکلیف قانونی دارد به این موضوع ورود می کند. در راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شعارهای علیه حسن روحانی و بعضی از افراد نزدیک به او و همچنین سند 20C داده شد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در اینستاگرام خود عکسی از زنی را منتشر کرده که علیه او شعار می‌دهد. آقای جهانگیری در توضیح این عکس نوشته این کارها به ضرر کشور و نظام جمهوری اسلامی است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم بر لزوم برخورد با آنچه عوامل پشت صحنه توهین به رئیس جمهوری می‌خواند تاکید کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که خود روز جمعه هدف شعارهای مخالفان قرار گرفت اعلام کرده که دادستان تهران در معرض آزمایش بزرگی است. او در صفحه اینستاگرامش نوشته که شعارهایی که عده‌ای با برنامه‌ریزی قبلی علیه رئیس جمهوری در راهپیمایی روز قدس سر دادند قطعاً مصداق جرم است و اسناد آن هم موجود است. آقای مطهری گفته که توهین‌هایی که به خود او شد مورد نظرش نیست. روز جمعه عده‌ای در مقابل آقای مطهری شعار مرگ بر فتنه و مرگ بر منافق سر دادند. محمد رضا بادامچی نماینده تهران از قوه قضاییه خواسته در توبیخ نیروهای خودسر درنگ نکند. آقای بادامچی این افراد را عده خودسر نامیده و گفته آنها با توهین به رئیس جمهوری که 24 میلیون رأی مردم را پشت سر دارد موجب خشم مردم شدند. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه این نیروها خودسر هستند یا نه میگوید
این نیروها کاملا سازمان داده شده و زیر نظر هستند و به اصطلاح معروف هر اقدامی که انجام میدن 100% اقدام هماهنگ شده، منتها ممکنه این در یک بخش کوچکتری سازمان داده شده باشه، ولی افرادش افراد خودسر به مفهوم اینکه خودشان تصمیم میگیرند و کاری انجام میدن نیستن.
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از بزرگان جمهوری اسلامی خواسته موضع خود را نسبت به این به گفته او رفتار انحرافی اعلام کند. آقای رحیمی گفته ظاهرا جماعتی از تعبیر آتش به اختیار زیادی ذوق زده شدند. آتش به اختیار تعبیری است که آیت الله خامنه ای روز 17 خرداد به کار برد و از افسران جنگ نرم خواست هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و اقدام کنند. این سخنان بازتاب زیادی در داخل و خارج از ایران داشت و بعضی از تحلیلگران آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد بدون مجوز با مخالفان و برنامه‌های دولت حسن روحانی تعبیر کردند. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید آیت الله خامنه ای خواسته یا ناخواسته به این حرکت دامن زده است.
روز قبلش آقای خامنه ای مطلبی رو کانال تلگرامیش گذاشته بود در مورد سرنوشت بنیسر. با توجه به تذکر دیدادش داده شده تقریبا میشه گفت آتش این قضیه رو خواسته یا ناخواسته آقای خامنه ای روشن کرده. اتفاقی که افتاده مطابق همون بحث آتش به اختیار یه مقدار متفاوت است. به چه شکل؟ وقتی که این حرف زده شد سایت های نزدیک به آقای خامنه ای مثل سایت تصنیم و سایت مشرق اومدن مسئله توضیح کردن و حتی صدا و سیما که گفتن آتش به اختیار بحث فرهنگی است. آقای خامنه ای میگوید برید کار فرهنگی کنید. دوباره بعد از این واقعه که برای رئیس‌جمهور بود اتفاق افتاد سایت مشرق و سایت تصنیم که به اطلاعات سپاه نزدیکن به خصوص سایت مشرق اومدن این اقدام رو محکوم کردن. ولی سوال اینه که بین فرماندهان و آتش به اختیار هم اختلاف وجود داره، یعنی با این موضوع‌گیری بین خود نیروهای عبداللهی هم به اصطلاح معروف که حمله میکنن اختلاف افتاده. بعضی از فرماندهان و آتش به اختیار معتقد هستن که این عرصه ورود نیست و بعضی معتقدن که باید ورود کنن.
محمود صادقی نماینده تهران روز جمعه گفت اهانت به رئیس جمهوری منتخب ملت برخلاف رهنمود رهبر جمهوری اسلامی جامعه را دو قطبی می کند. آیت الله خامنه ای 22 خرداد نسبت به دو قطبی شدن فضای جامعه هشدار داده بود و به ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران بعد از انقلاب 57 اشاره کرده بود که جامعه را به گفته آقای خامنه ای دو قطبی کرده بود. بعد از این سخنان بعضی از کانال‌های تلگرامی و سایت‌های حامی آیت الله خامنه ای هشدار دادند که ممکن است حسن روحانی هم سرنوشتی مانند آقای بنی صدر داشته باشد. محمد رضا عارف عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم شعار علیه رئیس جمهوری را همصدایی با به گفته او دشمنان خوانده است. فریده اولادقبا نماینده تهران هم گفته که توهین به رئیس جمهوری اهانت به یک ملت است و از نهادهای انتظامی خواسته این افراد را شناسایی کنند. الیاس حضرتی نماینده تهران هم گفته که پیگیر این توهین‌ها در مجلس خواهد بود و از کاربران توییتر که جمعه شب در حمایت از حسن روحانی توییت کردند تشکر کرده است. گروهی از طرفداران حسن روحانی در توییتر با هشتگ حامی روحانی هم یا روحانی تنها نیست به حمایت از او پرداختند. در مقابل مخالفان حسن روحانی کاربرانی را که با این هشتگ توییت کرده بودند ربات خوانده و این حرکت را بی اهمیت خواندند. هشتگ حامی روحانی هم برای ساعتی ترند جهانی شد. در مقابل الیاس نادران نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشت که شعار به گفته او تفرقه افکن ناپسند بود و سخنان تفرقه افکن این روزهای منتخب مردم هم ناپسندتر است. حمید رسایی نماینده اصولگرای پیشین مجلس و از حامیان محمود احمدی نژاد هم در کانال تلگرام خود به آتش زدن عکس آقای احمدی نژاد در سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه پلی‌تکنیک اشاره و از حامیان حسن روحانی انتقاد کرده است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره واکنش مخالفان حسن روحانی به شعار دادن علیه رئیس جمهوری میگوید:
برای یک واژه کوچک ما امثال ماها که حتی توهین هم نبوده با آقای خامنه ای زندان گرفتیم یا خود گرفتیم یا بازجویی‌های طولانی شدیم. خلاصه یک سری اومدن و میدونستن که این کار حتما بازتاب رسانه‌ای پیدا خواهد کرد و این اتفاق ساده‌ای نیست.
مشرق نیوز و خبرگزاری تسنیم روز جمعه بعد از انتشار فیلم‌هایی از توهین به حسن روحانی و بعضی از اعضای دولتش، سخنانی از آیت الله خامنه‌ای را در کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های خود منتشر کردند که گفته بود اینکه او از بعضی مسئولان و سران کشور گله‌گذاری کرده موجب نشود که عده‌ای علیه این و آن شعار بدهند و او با این کار مخالف است.
درباره واکنش‌ها به شعارها علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در راهپیمایی روز قدس شنیدید. فرین آسمی گزارش می‌داد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
جای بس خوشحالیه که الان میشه شعار بر علیه رئیس جمهور آقای روحانی و عربستان سعودی داد. پس دیگه امکان این هستش که بر علیه رهبر جمهوری اسلامی یا عربستان سعودی نیز مثلا ایرادی و اعتراضی داشت و بر علیه ایشان هم به روسیه هم شعار داد.
در سال 88 آقای خامنه ای و اطرافیانش و سپاه پاسداران و بسیج و شورای نگهبان کلن یک کودتایی علیه مردم ایران انجام دادن که تقریبا واسه شون گران تمام شد. به همین خاطر دیگه این کار رو نکردن. سال 92 یه انتخاباتی انجام شد و اینا حسن روحانی را رئیس جمهور کردن، اما به مرور دیدن که نه، این حضور حسن روحانی خیلی گران واسه شون تمام میشه. همین علته که آقای خامنه ای تو هر سخنرانی که میشه میخواد علیه رئیس منتخب مردم ایران موضوع گیری کنه.
آقای خامنه‌ای انتخاباتی رو که انجام شد و 24 میلیون رأی آقای روحانی آورد زیر سوال میبره و میگه به فرد دادن، مسئله اتفاق نیفتاده. عاشق چشم و ابروی آقای روحانی نبودن. افکار و ایده هایی رو که ارائه کرد مردم فکر کردن بهتر از آقای رئیسیه که دست نشونده یا آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای تهدید آقای روحانی مثل برنامه بنی صدر و هزاران توطئه دیگه نقش بر آب میشه و بی‌آبرویی برای شما میمونه.
آقای روحانی، تو رو به اون کسی که دوست داری، اگر اعتقاد داری به کسی، به چیزی، ایمان داری، این وضع اقتصادی رو از این بلا تکلیفی نجات بده. آخه نمیشه همش تعطیلی، هر هفته که 7 روز 5 روز 4 روز تعطیل باشه. آخه پس کی باید این کارخونه ها کار کنه؟ کی باید ادارات کار کنن؟ آخه همش تعطیلی این کشور. کسی که مرده، هر کسی که به دنیا میاد، هر اتفاقی که میفته یه روز دو روز سه روز که تعطیل بکنید. خب آخه اقتصاد بگی میشه با تعطیلی انجام بشه، درست بشه؟
به نظر من آیت الله خامنه ای داره اشتباه میکنه، چون کارگرا رو بر نمیدارن شلاق بزنن. کسی هم به خاطر عقاید سیاسی اعدام نمیکنن که در زمان حضرت علی ابن ابی طالب هم خوارج بودن، هم گروه های مختلف بودن. کسی را اعدام نمیکرد. امیدوارم که به مرحله انسانیت برسه این آقای آیت الله.
مقامات نظام رهبری در استان بوشهر میگویند که روزانه 1100 تن مواد غذایی به قطر ارسال میشه و در همین راستا 5 فروند هواپیمای حامل مواد غذایی نیز به این کشور ارسال شده که بخشی از اون 66 تن گوشت گاو بوده و 90 تن دیگه گوشت گاو هم در راه است. خب آقای خامنه ای، امروز یه نگاهی به همون آدمای فقیر در استان بوشهر بنداز که نون شب ندارند. شما دارید ملت و مملکت ایران رو به خاطر حفظ نظام خودتون در سایه اعراب مسلمان به خاک سیاه بنشانید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید نظر و دیدگاهتون رو از طریق تلگرام هم با ما در میون بگذارید، صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو گوش کردید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، شب بر شما خوش.